سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الارزين فداه روحي وارواح العالمين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خدا القسم ميدين بحق امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، این جمعه ای که بر ما گذشت آخرین جمعه بدون امام زمان ما قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق رو یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. از باب ادب و وظیفه، شب آخری است که محضر شما گریه کنای سید الشهدا علیه السلام هستم. تشکر میکنم از همه کسانی که آشکار و پنهان قطعا از مدت‌ها قبل از محرم برای برپایی این موکب عزای سید الشهدا زحمت کشیدند، در طول برنامه زحمت بکشند، بعد از پایان این دهه باز باید زحماتی بکشند. از شما دوستان عزیزی که بزرگوارانه عرایض حقیر رو گوش کردید، امیدوارم قیامت همه ما دور شمع وجود سید الشهدا در بهشت جمع بشیم، باز هم صلوات بفرستیم. امشب با اجازه شما نکته بسیار بسیار مهم و راهبردی رو خدمت دوستان سید الشهدا علیه السلام تقدیم میکنم. امیدوارم صدا در قسمت خواهران هم خوب باشه، بشنوند که از همه بحثایی که چهار شب گذشته محضر شما داشتیم این بحث مهمتر است، به جهت اینکه ما در شبهای گذشته سعی میکردیم از اقیانوس کلام امیرالمؤمنین برای شما مروارید بگیریم، به شما تحویل بدیم. دست شما درد نکنه. ممنونم. سعی میکردیم ماهی بگیریم، به شما بپزیم، مرتب کنیم، بذاریم تو بشقاب خدمت شما بدیم. اما این خیلی دوستی نیست. از قدیم بزرگترها به من گفتن اگر کسی رو دوست داری براش ماهی بگیر، اگر خیلی دوستش داری بهش ماهیگیری یاد بده، که اگه تو نبودی چیکار کنه. اگر ما بتونیم به همدیگه یاد بدیم که هر کدوم یه قدم بریم جلوتر، خیلی دنیا آخرتمون بهتر آباد میشه. ما سعی نباید بکنیم به عنوان سخنران و حالا طلبه و عالم و روحانی همیشه مردم رو توی سطحی نگه داریم، همیشه ما بهشون بگیم. اما اگه کمک کنیم مردم با ساده ترین روش عمق پیدا کنن، عمق پیدا کنن، ما موقع رو منبرا میتونیم حرفای خیلی عمیق‌تری بزنیم. درسته، اگر شما تصور کنید بخواید برید توی جمعی صحبت کنید در مورد یه موضوعی که اون جمع هیچ کدومشون سواد این بحثا رو نداره، خب هیچی متوجه نمیشن. مثلا ما در علوم این بچه‌های کلاس هفتم هشتم اینا رو خوندن، اگر یه کسی اومد به شما گفت آقا من یه دونه سنگ به اندازه یه حب قند و انداختم تو حوض رفت پایین، اما یه چوب به این بزرگی رو انداختم تو آب رو آب بوند، چجوری میشه؟ چوب به این بزرگی رو آب بونده، این سنگ رفته پایین. اگر طرف مطلقاً سواد نداشته باشه چون پدرت در میاد توضیح بدی، اما اگر یه ذره علوم خونده باشه به اندازه همین بچه های هفتم هشتم وزن و حجم و جرم و خونده باشه، بعد اینا رو توی فرمولی براش بذاری میگی چگالی، ببین چگالی سنگ از چگالی آب بیشتره میره پایین، ولی چگالی چوب از چگالی آب کمتره رو آب میمونه. چقدر راحت تری؟ حالا اگر فرض کنی کسی اصلا نمیدونه جرم چیه، چگالی چی چیه، میگی چگالی، فکر میکنه گالش قدیمو میگی. اینا یعنی چی؟ شما خودتو بکشی متوجه میشی، میگه آخرش بالاخره اون که اینقدره چرا رفت زیر آب. ما مردم رو باید هی کمک کنیم بیان بالاتر، بیان بالاتر تا خب هممون بریم، نه که ما بریم خودمون بخونیم و مردم رو تو همین سطح نگه داریم که ما هر هفته فقط. این نکته خیلی نکته مهمی است، امشب خواهش میکنم با این دلای پاکتون بهش خیلی توجه کنید. ما که وظیفه‌مون رو انجام میدیم انشاءالله اجرش هم از امیرالمومنین علیه السلام، شما دیگه خودتان میدونید. ببینید برادران عزیز، خدا در قرآن کریم میفرماید که اگر تمام آب دریاها مرکب بشن، همه درختها قلم بشن، تمام فرشته ها و جن و انسان نویسنده بشن که چیکار کنن؟ که کلمات پروردگار تو رو بنویسن. قبل از اینکه کلمات پروردگار تو تموم بشه تمام دریاها خوش شدن، چوبای درختها تموم شده، جن و انس و ملک هم خسته شده. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی کلمات پروردگار تو که تموم نمیشه که. پس چرا خدایی که خودش اینجوری میگه همه حرفاشو تو یه جلد کتاب جمع کرده، قرآن؟ فکر کردین تا حالا؟ خب این که میگه همینجوری کلمات هم زیاده، 100 جلد قرآن میفرسته. اگر خدا قرآن رو 2 جلد میکرد 90% مسلمان ها هیچیشو نمیخونده. 2 جلد کتاب رو کی حال داره بخونه؟ 100 جلد میکرد که حتی علماش هم نمیخونده. خدا میدونه با کی طرفه. میگه اگر هنر داشته باشی مثل من همه ی حرف ها تا روز قیامت رو تو یه جلد جمع کن، اولا آسونش کن، ثانیا تشویق کن، ثالثا همه بخونن. حالا از جنابالی که یک مغازه داری تا من که طلبم تا رهبر انقلاب تا امیرالمومنین تا پیغمبر، وجه مشترک اون چیه؟ هممون قرآن خوندیم، هممون قرآن میخونیم. اولا یه دونه کتابه، 5 جلد و 60 جلد و اینا نیست. ثانیا خدا آسونش کرده، انقدر توش قصه گفته، ضرب المثل گفته، تاریخ گفته، همه رو شیرین کرد. سالسن اینقدر ثواب پاش گذاشتی که ما تشویق بشیم این قرآن رو بخونیم، نه که برای ثوابش. اینا جایزه است. به بچه میگم اگه شاگرد اول شدی یه دوچرخه برات بخریم. این که درس نمیخونه برای دوچرخه، این درس میخونه علم یاد بگیره. حالا اگر ما همین کار رو تونستیم برای روزگار خودمون بکنیم، بگیم خیلی خوب، اگر ما میخواستیم ببینیم در چه روزگاری هستیم که مثل اهل کوفه نشیم، در چه زمانه ای هستیم که محبت اهل بیت داشته باشیم ولی به جهنم بریم، خب این خطر رو نخواهیم مبتلا بهش بشیم، چی کار کنیم؟ میریم کتاب خونه ها نگاه میکنیم و میلیون ها جلد کتاب نوشتن، ما کی میتونیم اینا رو بریم بخونیم؟ بعد تازه میایم اینو دست بزنیم میگن نه آقا نظرات اینو که اون رد کرده، میریم اونو بخونیم میگن اینم که نظراتش این رد کرده، همش اختلاف. امیرالمؤمنین یه کار بزرگ برای ما کرده، هنوز بسیاری از ما روحانیون هم نمیدونیم، بدون تعارف نمیدونیم امیرالمؤمنین این کارو کرده برای چی. یه دوره کاملا شبیه روزگار شما که دوره حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت انقدر صحبت کرده، سخنرانی کرده، نامه نوشته، موزه گیری کرده، سوال جواب داده، 27 جلد شده جمعش کردن. حالا من میتونم بیام اینجا بگم مردم اگه میخواین درست زندگی کنین باید این 27 جلد رو بخونین. تو میگی برو عمو، خدا که این همه حرف داشته تو یه جلد جمع کرده، ولی 3 جلد میشد هیچ کس نمیرفت بخونه جز پیغمبر رو. 27 جلد برم کتاب بخونم؟ نمیشه که. امیرالمومنین علیه السلام اساره تمام مسیر زندگی شما رو تا قیامت در یه جلد کتاب به ما ارائه کرده و اون نهج البلاغه است. خیلی عجیبه این کتاب، جزء معجزات شیعه است، جزء معجزات شیعه است. که یه عالم بزرگی به اسم سید رضی، برای نوجوانای گل این جلسه میگم، سید رضی و داداشش سید مرتضی علم الهدا، دو برادر فوق‌العاده پاکدامن و فوق‌العاده زرنگ بودن. پدر نداشتن، جفتشون سید بودن، بچه سید بودن، ولی پدر نداشتن. خیلی قدیم زندگی میکردن، نزدیک 1890 سال پیش، 100 سال پیش. خب انقدر این بچه ها خوب زندگی کرده بودن، با ادب، با تقوا، که مادرشون دید اینا حیفن هدر بشن، تو کودکی دست اینا رو میگیره که برن اینا رو طلبه بشن. حالا کجا میخوان برن؟ الان عرض میکنم. یک عالم بزرگی اون زمان داشتیم، تازه امام زمان غایب شده بود، تازه نزدیک 100 سال نشده بود که امام زمان غایب شده بود. یه عالم خیلی بزرگی داشتیم به اسم شیخ مفید، که امام زمان در زمان غیبت برای یه چند نفری نامه نوشتن، یکی شیخ مفیدی که دو تا از نامه‌های امام زمان به شیخ مفیده. ببینید شیخ مفید چه مقامی داشته که امام عصر ارواحنا فدا برش نامه نوشتن. بعد مثل نامه های اداری هم نیست، از رئیس کل فلان به مسئول، اینجوری بالای نامه امام زمان نوشته. حضرت به شیخ مفید می نویسن الال اخ العزیز الرفیق السدید الشیخ المفید، به برادر عزیزم، دوست محکم و استوارم، شیخ مفید. این آدم چقدر بزرگ بوده که امام زمان براش نامه می نوشته، اونم اینجوری، دوست عزیزم، برادر عزیزم. شیخ مفید میگه من یک شب در عالم رؤیا خواب دیدم با بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنین رو در حالی که کودکن گرفت وارد مسجد من شد که به طلبا درس میدادم. وارد شد با اون ابهت و هیبت، ما احترام کردیم. فرمود یا شیخ علمهم الفقه، شیخ به این دوتا بچه فقه یاد بده. از خواب پریدم گفتم من خاک پای اینا، من کیم به اینا فقه یاد بدم؟ گفتم قطعا امروز یه خبریه، این خواب یه نشونه است. فردا رفتیم مسجدمونو، مسجد شیخ مفید تو همون عراق نجف، قبلا بغداد، درس علما رو دادم، نشستم چون هنوز تو دلم بود که امروز یه خبری باید بشه. طلبه ها که را افتادن برن مسجد، که خلوت شد دیدم یه سیده علویه که در شهر نجف معروف بود به زن بسیار مؤمنه با تقوا و شوهرش هم فوت کرده بود، دست دو تا بچه رو گرفته، عین ماه میدرخشند، خوشگل، نورانی، اومد توی مسجد عین خواب، اومد سلام کرد، جواب دادم، گفت یا شیخ علمهم الفقه. فهمیدم این دو تا بچه خیلی ویژن، این دوتا رو گرفتم و تربیت کردم. یکی شد سید مرتضی علم الهدا، از بزرگان فقه شیعه است، تو حرم امیرالمومنین دفن شده. یکی شد سید رضی رضوان الله تعالی علیه، که یکی از هنرهاش نهج البلاغه شد. خب پس اینا از اول که مورد عنایت امیرالمومنینه. به شیخ مفید میگه باید اینا رو تربیت کنی. شیخ مفید هم خیلی خوب اینا رو تربیت کرد، خیلی خوب. در 12-13 سالگی اینا نزدیک به اجتهاد بودن. خب اومدن نماز جماعت تو خونه بخونن، گفتن خب کی وایسه امام جماعت؟ خب بعد برتر وایسه. گفتن هر کی که تا حالا گناه نکرده. جفتشون رفتن جلو، خب نمیشه که جفتتون بیاد عقب. هر کی تا حالا هیچ واجبی ترک نکرده، جفتشون رفتن جلو. هر کی تا حالا مستحبی رو ترک نکرده، جفتشون رفتن جلو. گفتن هر کی مکروهی تا حالا انجام نداده، یه قدم سید مرتضی اومد عقب، گفت من یه بار انجام دادم. سید رضی رفت جلو. میخوام چی بگم؟ امام علیه السلام این بچه ها رو انتخاب کرده، به بهترین استادم سپرده، گفته اینا رو تربیت کن، کارشون دارم. چی کار داشته؟ سید رضی در شعر و ادب و هنر و فقه و کلام و همه چیز درجه یک بود. حضرت سب میکنه این قشنگ درخت علمش پر بشه، پر بشه، پر بشه. 5-6 سال مونده از دنیا بره، بهش تو عالم مکاشفه به این میگه که حالا همه اینا که نوشتی که از یاد مردم میره. فوقش یکی ماش طلبه چند سالی میخونن، بعد کتاب بهتر میاد، فراموش میشه. الان ما به اون طلبه مدرس و ظلمی قوم کتاب سید رضی رو کسی نمیخونه که، در فقه، در اصول، تموم شد. چون هر سال نوترش میاد، نظرات جدیدتر. امیرالمومنین اون روز در عالم سر به سید رضی میگن حالا که خوب درخت علمت پر میوه شده، بشین حرفای منو بنویس. حرفای خودتو که نوشتی، خوب کاری هم کردی، ولی اینو 5 سال دیگه یادشون میره. حالا بشین حرفای منو بنویس، چیزی هم از خودت اضافه نکن به اینا. شروع میکنه نهج البلاغه رو جمع آوری کردن. از اون 27 جلده یه جلد با هدایت امیرالمومنین در میاد، میشه نهج البلاغه، یعنی راه بلاغت. خب اول میاد 273-4 تا خطبه رو که سخنرانیه تو قسمت اول، بعد 79 تا نامه ها رو انتخاب میکنه وسط، بعد 480 تا جمله کوتاه به اسم حکمت ها رو میذاره آخر. هنوز خیلی از محققین نهج البلاغه دارن پرت و پلا میگن که آقا اینو از ذوق خودش جمع کرده. از ذوق خودشون جمع کرده؟ به زودی دنیا میفهمه که پشت پرده نهج البلاغه خود امیرالمومنین وایستاده. ولی سید رضی چرا باید بدونه بنویسه؟ چرا قبلش ننوشته؟ آخر عمرش توفیق پیدا کرد این کتاب بنویسه؟ بعد یه نشونه هم میده، کار نداره. سید رضی با اون علمی که از 12-13 سالگی بعضی از علما نوشتن مجتهد بود قبل از سن تکلیف، این همه شاگرد تربیت کرده، این همه علم گفته، همش فراموش شده، یک کتاب چون کلام خالص امیرالمؤمنینه مندگار میشه. خب این کتابو کی نوشته؟ سال 400 هجری قمری. الان کیه؟ اول محرم، اول سال قمریه. الان شدیم 1438، یعنی 1038 سال پیش این کتابو نوشته. اون روزگاری که سید رضی کتاب می نوشته که دستگاه چاپ نبوده، کپی که نبوده یه کتابو سریع کپی کنیم، درسته؟ میخواستن از این کتاب یه نسخه دیگه داشته باشن، باید از اول شروع میکردن به نوشتن، میشده یه نسخه جدید. سید رضی سال 400 هجری این کتابو می نویسه، سال 406 هجری قمری از دنیا میره. یعنی چند سال بعد؟ 6 سال بعد. یعنی 6 سال بعد که سید رضی داره از دنیا میره، احتمالاً از این نهج البلاغه 5 دونه هم نسخه برداری نشده بوده. ولی در مقدمه این کتاب پرده برمی‌داره با یه رمزی از این که این کار من نبوده، کس دیگه وعده‌شو به من داده. خود سید رضی میگه که این کار را آغاز کردم در حالی که یقین دارم. ببینید، این کار را شروع کردم در حالی که یقین دارم سود و نفع معنوی آن بسیار زیاد است و به زودی همه جا را تحت سیطره خود قرار خواهد داد. به زودی که 6 سال بعد خودت از دنیا رفتی، همش 5 تا دونه بود، صبر کن میبینی. حالا امیرالمومنین از این همه کتاب‌های علما، این یه دونه رو پشتش وایستاده، یکی یکی عالم رو داره می‌گیره. این یه دونه کتاب که بهش میگن اخو القرآن، برادر قرآن است. مسیحی انقدر سراغ دارم که پای نهج البلاغه شیعه شده. کمونیست سراغ دارم پای نهج البلاغه شیعه شده. یهودی اومده بود همین ایام قدیر که ما اولین همایش نهج البلاغه خانهای اصفهان رو جوونا برگزار کردن، قلقله شد، یهودی تو جلسه ما اومده بود، یهودی. سنی آمده بود از کردستان بیجار خودش رو رسونده بود شب اصفهان که صبح بیاد تو همایش نهج البلاغه، اومد با من صحبت کرد. بعد 2-3 روز بعد پیام داد که حاج آقا من دانشگاهمون رو آماده کردم، بیا دانشگاه ما نهج البلاغه خانه رو راه بنداز. دیدید سید رضی پشتش به یه جای گرم بوده؟ میگه من یقین دارم، آرزو ندارم، یقین دارم به زودی این کتاب همه جا رو تحت سیطره خود قرار خواهد. ما این کتاب بردیم جای شما خالی نایب و زیاره بودیم، کشور دوست و گرگ آمریکا، همین یه دونه کتاب. 7 ایالت رفتم، از مراکز اسلامی شروع شد، بعد کلیساها درخواست کردم، بعد دانشگاه درخواست کردم، بعد تلویزیون. نهج البلاغه همین که ماها دست بهش نزدیم گفتیم چیزی توش نیست، قوغا میکنه این کتاب. فعلا در 7 کشور جهان و ایران به لطف خدا نهضت جهانی نهج البلاغه خانی رو انداختیم، امیرالمومنین رو انداخته، ما هم عملش بدون 1 متر ساختمون و 1 ریال بودجه. در روزگاری گیر کردیم به هر بچه مذهبی میگیم بیای کاری کنیم، میگه پول میخواد، ساختمونشو کی میده؟ منم بی سر صدا گذاشتم این حرکت امیرالمومنین وقتی جهانی شد بگم بچه‌ها دیدین ارزه نداشتین، این مردم به عشق امیرالمومنین خودشون اومدن پای نهج البلاغه، نه یه متر ساختمون می‌خواست نه یه ریال بودجه دولتی. من از شما سوال میکنم پدر و بزرگا، امام حسین علیه السلام سال 61 هجری قمری به شهادت رسید، برای اینکه خیالشون هم راحت بشه اسب رو نعل تازه زدن لگد مال کردن، گفتن دیگه کلن رفت، دیدی وقتی یه کاری میکنی دستتو میتکونی، یزید فکر کرد دیگه تکونده. الان 1438 هجری قمری، قریب 1350-60 سال 70-80 سال روزه امام حسین علیه السلام، کی پولشو میده؟ دولت. کی ساختمونشو میده؟ دولت. همین مردم که صبح تا شب تو تاکسی و اداره فوش میدن که گرونه، با جون و دل برای امام حسین خرج میکنن، نمیکنن؟ این کار فرهنگی نیست؟ چرا به پدر بزرگاتون تهمت بیسوادی میزنید؟ اینا که از شما قوی ترن، بهترین کار فرهنگی رو 1300 سال نگه داشتن، هر سال هم گسترشش میدن. رضا شاه اومد جلوشو بگیره نشد، اون یکی اومد جلوشو بگیره نشد، عباسیون اومدن جلوشو بگیرن نشد، نه یه متر ساختمون دولتی میخواست نه یه ریال بودجه دولتی. قندشو اون میده، چایشو این میده، دیگشو این میده، فرششو اون میده، نمیده. ما که این کار فرهنگی به این خوبی رو داشتیم، چرا گرفتارن بچهای مذهبی انقلابی ما؟ بودجه باید بیاد، بودجه نمیخواد. تو کار به درد بخور بیار وسط، یک خالص بیار وسط، خودتو مطرح نکن، دو مردم خوب توجیه کن، مردم جون میدن پاش. اینم موکب امام حسین، شما یه قطره از اقیانوس امام حسین الانی. ما در امریکا دیدیم روز عاشورای ما در نیویورک تعطیله به اسم حسین دی، یعنی روز حسین. شیعه دسته میان، سنی ها دسته میان، هندو ها دسته میان، بودایی ها دسته میان. کدوم دولتی همچین بودجه داده که تا دل امریکا امام حسین علیه السلام رفته؟ چون این فرهنگ نابه، دل مردم رو برده، روح مردم برده، عقل مردم هم آگاه کرده. مردم براش پول که سهل، جون میدادن در دوره عباسیون برای اینکه کربلا رو خلوت کنن، گفتن هر کی بخواد بره کربلا ویزا نمیخواد، دست راستش رو باید قطع کنیم. یک صفی کشیدن شیعیان، بابا اینا کیان میگین دستتون رو قطع کنیم که نیان بیشتر بیان. دست راست رو قطع میکردن، میگفتن برو کربلا، مرد و زن تو صف میرفتن دست میدادن. یه وقت یک بانوی بزرگواری اومد دست چپشو گفتن آقا نمیشه دست راست، گفت تو چیکار داری دست چپو قطع کن؟ اصرار کردن، گریه کرد، گفت آخه من سری قبل دست راستمو دادم. تو با حسین ببین چه کار کردی تو دنیا، کجای ساختمون دولتی میخواد و بودجه میخواد و برنامه استراتژیک باید بنویسی؟ جمع کن. چهار تا پیرمرد بی ادعا پا شدن راه افتادن، یه روزه راه انداختن، بعد تو خونه بچه‌هاشون شد، بچه‌هاشون رو نگه داشتن، امروز جوونا بهتر از پیرمرد و داره دنیا رو میگیره، دنیا رو. اون شب عرض کردم طرف در یکی از کشور غربی گفتن دادن که کشیش کلیسا سینه زنی را میندازه یک شنبه. تو این دیگه چه سیغه سینه زنی نداشتیم تو مسیحیت؟ گفت من چیکار کنم، هر چی تلاش کردم که هیچ چیزی نداره دین من که جوونا بیان. دیدم ایرانی ها و شیعه ها تو تمام دنیا با سینه زدن برای امام حسینش این همه جوون جمع میکنن. من اومدم یه چیزی شبیه اون ساختم، داریم انجام میدیم. حالا نهج البلاغه عمق این کربلاست. تازه امام حسین تربیت شده اندیشه های امام علیه. این کتاب جهانی میشه داداشون، چه تو بیای چه نیای، چون خدا اراده کرده دوران قربت اول مظلوم عالم رو با این کتاب دیگه تمامش کنه. چون علی در بین من و شما همچنان مظلومه. من نمیگم، شهید مطهری میگه. مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه رو بخونید، دو صفحه است. اول اعتراف میکنه از خودش، میگه منم که مطهری هستم تا تابستان 1320 هجری شمسی که از ترس گرمای قم به اصفهان پناه بردم و خدا دست منو گذاشت تو دست یه آدمی، یه ذره منو وارد عالم نهج البلاغه کرد، با اینکه 10 سال بود تو حوزه درس خونده بودم هیچی از نهج البلاغه نمیدونست. شروع میکنه میره جلو، بعد میگه من و همه همقطاران روحانی هم باید اعتراف کنیم که با عالم نهج البلاغه بیگانه ایم. عالم ذهنی و روحی که برای خود ساخته ایم هیچ نسبتی با عالم نهج البلاغه امیرالمومنین نداره. بعد در انتها میگه این کتاب بی‌نظیر در بین شیعیان و محبان امیرالمومنین مظلوم است، همچنان که خود علی مظلوم است، اگرچه اسم او را با عظمت میبره. خود علی مظلوم نیست؟ علی فقط به اسمشه؟ علی فقط به شمشیر و شیره؟ علی فقط به گنبد و بارگاهشه یا به مرامشه؟ سر چهار را یه ماشین میخوره، یه دونه به ماشینه تیکه پارش میکنی طرف، این مرام علی بوده؟ رو سینه عمر ابن عبدود نشست، یه توف انداخت به صورت حضرت، پاشد یه دور زد، گفتن چرا نکشتی؟ گفت احتمال دادم اگه بکشم به خاطر ناراحتی این که آب دهن رو صورتم انداخت باشه، این برای خدا نیست، این مرام ما داریم، مرام علیه. بدتر از مرام علی ما حرفای امیرالمومنین اصلا نخوندیم، چیشو قبول داریم؟ بعد آقای مطهری میگه باید بریم برگردیم به عالم نهج البلاغه، همه باید برن سراغ نهج البلاغه. خلاصه داداشون، برادر عزیز، خواهر گرامی، چهار شب من از نهج البلاغه خونده اومدم برای شما گفتم، شما هم گفتین چه حرفای جالبی، آدم ممکنه محبت و حسین داشته باشه بعد بره بکشه؟ عجب. حالا اومدم بگم چیزی که من گفتم که از من نبود، که اینا همش از کتاب پدر خودتون بود، ولی این کتاب از شما گرفتن، زهرماری رو زرورق پیچ کردن، گفتن این روانشناسی، جامعه شناسی، کتابای آنتونی رابینز، اینا رو بخونی خیلی پنیرتو قورت بده، کی قورباغه منو نمیدونم قورت بده. چرندیاتی که میریم میخونیم که صد کلید موفقیت در زندگی. امیرالمومنین بلد نبود زندگی ما رو درست کنه، رفتیم سراغ دشمنانش. به دوستان جوونم عرض بکنم و نوجوونم، تا دیر نشده خودتون رو از این وضعیت نجات بدید. راهش خوندن نهج البلاغه است. امشب من به شما روش ساده خوندن نهج البلاغه رو بدون استاد، بدون تفسیر، بدون شرح یاد میدم. ظرف دو دقیقه بعد ضمانت میکنم هر کسی با این روش نهج البلاغه رو یک دور بخونه، اون موقع به حرف این طلبه دردمند خواهد رسید که بابا کی گفته این کتاب سخته. همون دور اول خواهد دید که چقدر شیرین اکثر این نهج البلاغه رو میفهمه، اکثرشو. من یه سوال اول بکنم، ما چقدر قرآن خوندیم؟ از بچگی خوندیم ما رمزو ختم قرآن کن. آیا خدا وکیلی هر کی هستی من هر جای قرآن رو باز کنم تو میتونی بگی چی میگه؟ ممکنه بتونی روخانی کنی بگم منظورش چی هم میتونی بگی؟ پس چرا قرآن میخونی؟ خب باشه، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی، و خیلی ده تا آیش هم که بفهمی خیلیه. تازه قرآن، این کتاب و من روشش و خدمت شما شب آخر که دارم میدم، میرم هدیه میکنم، بعد قول میدم هر کی با این روش یک دور نهج البلاغه رو بخونه بیش از 70%ش همون دور اول میفهم، بیش از 70%ش. چجوری بخونیم؟ یک، ترجمهشو بخونید. عربیش به چه کار شما میاد؟ ترجمهشو بخونید. ما فارسیم، ما که عرب نیستیم. ترجمهشو آقا عربیش میگن خیلی از نظر ادبیات خیلی قویه، مگه ما میخوایم ادبیات عربیات بگیریم؟ ما میخوایم ببینیم با بچه‌مون چجوری رفتار کنیم، تو فتنه ها چی کار کنیم، یه وقتی سواری به فتنه گرا ندیم. امام زمان علیه السلام میاد چی کار میکنه؟ همش تو نهج البلاغه است. توحید درستابی چی میشه؟ قیامت رو چجوری ازش بترسیم؟ اقتصاد خانوادهمون رو چجوری تنظیم کنیم که محتاج قرض الحسن و قرض غیر حسنه نشیم؟ اینا رو میخوایم یاد بگیریم. عربیشو کاری نداریم که. پس اولا فارسی بخونید. دو، سلام علیکم، کاش بعضیاتون اینا رو یادداشت کنید که فراموش نکنید. اولا ترجمهشو بخونید. دو، در بین بسیاری از ترجمه هایی که ما بررسی کردیم، ترجمه مرحوم محمد دشتی از همه ساده تر، آسون تر و عجیبه، خیلی روح داره. این آدم خونش رو میفروشه وقتی میفهمه که جورج جرداق مسیحی 200 بار نهج البلاغه خونده و این شیعه مدعی امیرالمومنین نخونده، قصه دلش رو میگیره، شرمنده امیرالمومنین میشه، میره خونش رو میفروشه، عمرش رو میذاره پای نهج البلاغه. بعدم از دنیا رفت، تو حدود 52 سالگی از دنیا رفت. ترجمه آقای دشتی رو بخرید بخونید. رهبر انقلابم تو مقدمش تایید کرده ترجمه ایشون از بقیه ترجمه ها ساده تر. سه، روزی 10 دقیقه کفایت میکن. 10 دقیقه خیلی زیاده، 5 دقیقه اصلا قرار نیست سختش کنیم. 5 دقیقه خدا ببین چجور در قرآن گفته، میگه هرچی میتونین قرآن بخونین. فقر او ما تیسر من القرآن، هرچی میتونین قرآن بخون، سخت نگیرید. امیرالمومنین میگه این عهد تو با خداست، روزی 50 آیه بخون. من عرض میکنم از این نهج البلاغه روزی 10 دقیقه بیشتر لازم نیست بخونید که به هیچ کاریتون لطمه نخوره، خسته نشین، زده نشین. 4، نهج البلاغه که گنج بی پایان شیعه است، قسمت اولش خطبه هاست که سخنرانی بوده، قسمت دومش نامه هاست، قسمت سوم حکمت هاست، بهش کلمات قصار هم میگن. قصار یعنی کوتاه، یه سری جملات کوتاه کاربردی. چیکار کنیم؟ حتما تو دور اول و دوم از آخر شروع کنید. یعنی چی؟ اول حکمت ها رو بخونید از اولی تا آخری، روزی 10 دقیقه. تموم شد دوباره حکمت ها رو بخونید، میشه دوبار حکمت ها رو بخونید. حکمت ها رو که دوبار خوندید که یقین داشته باشید چنان لذت میبرید که به حرف من ایمان میارید که چه کتاب آسون و شیرینی، شروع کنید نامه ها رو از آخری به اولی بخونید. حکمت ها رو از اولی به آخری بخونید، ولی نامه ها رو از آخر به اول بخونید که کوتاه‌تر، ساده‌تر. نامه ها هم که تموم شد، خطبه ها رو هم از آخری به اولی بخونید. اگه از اول بخونید، بهت قول میدم هفته بعد بیزاریش زمین، چون 1000 سال از ما دور کردن، نمیتونی بخونی، ولی از آخر بخونی. اول حکمت ها رو 2 مرتبه میخونیم، تموم شد نامه ها رو از آخری به اولی، تموم شد خطبه ها رو از آخری به اولی. 5، در طول روخانی نهج البلاغه از ترجمه مرحوم دشتی هیچی نمیخواد یادداشت کنید، هیچی هم حفظ نکنید، تو رو خدا بی خود زور نزنید، بخونید به دلتون میشین. تازه دور اوله، اگر رفتی حفظ کنی گیر میکنی فقط حفظ کردی، مثل خیلی از حافظان قرآن نمیدونن چی میگن، فقط حفظ کرد. نکته آخرم، حتما دوستان عزیزم، چون تالا نهج البلاغه نخوندیم، 10 تا 20 تا حکمت میخونی یه دونشو نمیفهمی، بگو اب نداره، 10 تاشو فهمیدیم که، و یه دونشم نمیخواد. نمیخواد برید معطل پرسش و استاد و اینا بشید فعلا. هر جاشو متوجه نشدین رد چین. امی الان گفتم 50 سال داری قرآن میخونی، من باز کنم همه آیاتو میتونیم. بگو ببین اصحاب الرس کی بودن؟ اصحاب السبت کی بودن؟ رب المشرقین و رب المغربین یعنی چی؟ مگه ما 2 تا مشرق و مغرب داریم؟ مگه ما همه رو میفهمیم؟ اون قدرشو که میفهمیم داریم. مثلا گفته تو سوره حجرات که غیبت کسی رو نکنید، دوست دارین گوشت مردشو بخورین، دوست که ندارین، اینو فهمیدیم. خب غیبت نمیکنید. تازه نهج البلاغه از اون آسون تره. خب پس اگر خواستید نهج البلاغه رو بخونید، فعلا تو دور اول و دوم اگر یه جام رسیدید متوجه نشدید، رد شید، بگید یه عمر هیچی شو متوجه نشدیم، حالا لاقل 80% شو داریم میخونیم دیگه، اونم که نفهمیدیم باشه بعدن. اگر کسی اینجوری نهج البلاغه رو خوند، منده در محضر سید الشهدا علیه السلام در این مسجد قول میدم بهش، همون دفعه اول، نه بعد از 200 باری که جور جور داغ میگه خوندم، همون دفعه اول اگر این جور نهج البلاغه رو به لطف خدا بخونه، بره تمومش کنه که 2-3 ماه بیشتر طول نمیکشه، شبی 10 دقیقه، همون بار اول حداقل 60-70% نهج البلاغه رو عین آب خوردن میفهم. اگر نفهمید رسما منو لعنت کنید، ریاضی ضمانت بالاتر، بگو خدا لعنت کنه پدر و مادرتو که ما رفتیم خوندیم هیچی نفهمیدیم. اینقدر یقین دارم مثل سید رضی که امیرالمومنین که بالا سر قبرش تو نجف هست، بالا سر کتاب خودش نیست، در حالی که این کتاب شرافتش از گنبد و بارگاه نجف بالاتره، خودش میگه تو کتابش، میگه شخصیت هر کسی که تو قبرش نیست، شخصیت هر کسی پشت سخنانش مخفی شده. این سخنان امیرالمومنینه، اون گنبد و بارگاه نورانی همه عزت و شرفش رو از پیکر امیرالمومنین داره، این خود امیرالمومنینه. بعد حضرت بالا سر قبرش باشه، مریض تو رو شفا میده، بالا سر کلام خودش نیست که دل تو رو آماده کنه، یادت بده. من با یقین میگم کسی بخونه میفهمه، دور بعد بیشتر، دور بعد بیشتر، دور بعد بیشتر دنیا و آخرت تو درست میکنه این کتاب. عرضم تمام. امیر المومنین، از اونایی که این عرض رو شنیدن امشب و قیامت دیگه جواب نخواهند داشت که چرا ما تو بدبختی دست و پا زدیم، حضرت بگه طلبه من که اومد اون شب به شما گفت برید کلام علی رو بخونید، کلام علی مگه همه علم خدا نبود؟ چرا نرفتی بخونی؟ راشم که بهت یاد داد، گفت یه کتاب بخر آقایون، این کتاب پشت جلدش 25,000 تومنه، 10 تومن میفروشن. 10 تومن نمیتونی بده یه گنج بخری؟ 10 تومن. من به مسئولین جلسه تقاضا میکنم برای فردا به تعداد همتون بیارن، همتون نفری 10 تومن بدید یه دونه بخرید ببرید، بگید امسال محرم ما فرق کرد، امام حسین دست ما رو گذاشت تو گنج امیرالمومنین، گفت بیا اینم مزد اشکی که ریختی، برو زندگی تو درست کن. 10 تومن. حالا عرضم این بود، امیرالمومنین از کسانی که این حرف رو شنیدن 3 تا انتظار دارد. 1، هر کی عرضه داره تو جمع ما همین فردا، به پس فردا نگذارید که شیطان تنبلتون کنه، بری یه نهج البلاغه بخره، شروع کنه خودش شبی 10 دقیقه بخونه، روزی 10 دقیقه وقت بذاره بخونه. اگه کسی عرضه دیگه نداشته باشه دیگه این کارم نمیتونه بکنه، که دیگه لقمه آماده. امیرالمومنین بهترین شیعه اون زمان خودش گفته همه کتاباتو بذار کنار، بشین اینو بنویس، من تضمین میکنم دنیا رو میگیره. یه طلبه‌رم پس کلک زده گفته بیا بشین به مردم بگو آقا این ساده کن بخونن دیگه، استاد نمیخواد، شرده میخواد، تفسیر نمیخواد، راحت 10 دقیقه بخونید. اگه کسی دیگه خیلی عاجز و ناتوان باشه دیگه اینم نمیتونه بره بخونه. اگه کسی عرضه داره بره یه دونه بخره بخونه. اگه با عرضه تره 4 تا 5 تا از این کتاب بخره ببره خونه، با زن و بچهش بشینن شبی 10 دقیقه، پسرم تو یکی بخون، خانم شما یکی بخون، تو نخونی بهشون توضیح بدی، هر کی برای خودش یکیشون یکی بخونه، که بچه‌هاتون کیف کنن. به خدا قسم این آقازاده‌ای که اینجان، اگه نهج البلاغه رو همین الان ندیده بهشون بدم مثل بلبل میخونن براتون. حیف که وقت عزیز اونو میگیره، و الا من همینجا تمرین میکنم براتون. وقتی بچه خودش میخونه شوق پیدا میکنه، ولی وقتی نشست پای سخنرانی من یا با شالش بربیره یا با ناخونش بربیره خسته میشه دیگه. 3.5 ساعت میان تو جلسه نهج البلاغه تو قم، جوون و نوجوون میشینن پا نمیشن هر هفته، اینقدر شیرینه. اگه کسی با عرضش خودش بخونه، با عرضه تره برای خانوادش هم بخره، زرنگ باشید. سریال که تموم شد بچه ها عجب سریال قشنگی بود، از اون قشنگتر اینه، بیایم با هم بخونیم. حواست هم به ساعت باشه، 10 دقیقه شد جمعش کن، بذار تشنه ببونه برای فردا، فردا 10 دقیقه پس فردا. اگر کسی از اینم با عرضه تر پیدا میشه، 10 تا رفیقش و 10 تا همکارش و 15 تا فامیلش و 4 تا آدم مسجد رو جمع کنه، بگه آقا یه عمر علی علی کردیم نفهمیدیم علی کیه، چی میخواد از ما، بیا با هم دیگه هفته 1 ساعت جمع بشیم، 10 نفری نهج البلاغه بخونیم 1 ساعت در هفته، بقیهشو بریم زندگیمون بکن. خونه شما اندازه یه فرش 6 متری هم جا برای امیرالمومنین نیست، 10 نفر آدمو جمع کن، کتاب نهج البلاغه بخرن، بشینید هفته 1 ساعت دور هم همینجوری که گفتم بخونید. حالا منی که اونجا رو به عنایت امیرالمومنین تضمین کردم هر کی بخونه میفهمه، اینجا هم یه قول میدم هر کی جزء این دسته سوم بشه، که البته هر کسی نمیتونه بشه، باید امیرالمومنین واقعا عنایت کنن به کسی که این لیاقت پیدا کنه، علی رو از چاه بکشه بیرون، از غربت در بیاره، این کتاب علی رو از غربت در میاره. هر کی عرضه داشته باشه 10 نفر 20 نفر 30 نفر رو تو مسجد، تو بسیج، تو محل کار، تو خونش جمع کنه، نهج البلاغه را بندازه، بنده مجانی جلسه اولش میام را میندازم، دستش هم میبوسم که به من اجازه داده من ثواب راه انداختن نهج البلاغه رو ببرم، به من زنگ بزنه هماهنگ کنه. من روز هفته یه روز بعد از محرم همیشه اصفهانم، از قبل با هم هماهنگ میشیم 5 تا 6 تا جلسه رو یه روز را بندازم. خودم نرسیدم، بسیار دوستان خیلی خوبی که به برکت همین گفتگوها جلسه نهج البلاغه را انداختن حرفه‌ای میان براتون مجانی را میزن. تو خانوما هم خانوم داریم، تو 10 نفر آدم عرضه داری برای امرون جمع کنی بشینیم دور هم دیگه، یه نفر میاد مجانی برای شما نهج البلاغه را میندازه، همونجا میشینیم میخونیم کیفشو میکنیم، بعد دیگه خودت اداره میکنی، از روز بعدش هم ما لحظه به لحظه پشتیبانیت میکنیم. خدای تو شاهدی، ما در موکب سید الشهدا علیه السلام به مردم گفتیم این علی همچنان سرش در چاه هست و ناله میکند. چون من و تو هم که ادعا میکنیم دوستش داریم نمیریم بگیم آقا چته، بیا بگو چته، میگه اینه، تو گوش میدی؟ 1038 سال دردامو ریختم این تو، کی رفتی بخونی؟ فقط برای تو چاه ناله کردن من گریه کردی؟ گفت طرف داشت خیابون میرفتی دوتا نون بربری دستش بود داشت میرفت، دید یه آقای کنار دیوار نشسته داره زار زار گریه میکن. رفت گفت برادر چی شده؟ گفت دو روز من هیچی نخوردم، از گشتگی داشت گریه میکن. اینم نشست کنارش زد زیر گریه. طرف گفت خب تو چته؟ گفت از درد تو دارم گریه میکنم. گفت نادان، من با نصف بربریه تو دردم حل میشه. گفت نه، تو نون نخو، هر چی بخوای گریه میکن. برای علی تا صبح سینه میزنه اما نمیره ببینه درد داشت چی بوده. اینه که امت ما عقب مونده شده. ولی تا دلت بخواد برات شعر میگیم، سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، گریه میکنیم، ولی بگه بیا بگو آخه من چه دردی داشتم که سر تو چاه میکردم، لااقل تو این دردا رو نگیر. امشب شب قاسم ابن الحسن یتیم امام مجتبی علیه السلام، یه توسل کوتاه به این وجود نازنین بکنیم، ایشالا عزیزمون فیض بدن. من جدی اینو عرض میکنم، کاش خودشون نبودن، چون ایشونو میشناسم، ذاکره خیلی با صفا انقلابی. این چند شب خیلی حسرت خوردم که بلا فاصله بعد از این باید برم دانشگاه اصفهان، نتونستم فیض ببرم. شما استفاده کنید. ذاکر امام حسین علیه السلام اگر عاقل فهمیده و بصیرت باشه قیمت نمیشه روش گذاشت. به خدا امام صادق به شاعرش گفت میای برای ما یه روزه بخونی؟ گفت شما امر کنین. اومد گفت صبر کن صبر کن، پرده کشتن، گفتن تمام خانوما کنیزا بچه ها همه برن پشت پرده میخوان روزه بخونن. میگه من شروع کردم یه چند دقیقه شعر خوندم در مصیبت امام حسین علیه السلام، امام صادق و زن و بچه و غلام و کنیز زار زار گریه کرد. تموم که شد حضرت به پرده زدن، گفتن هر چی طلا و جواهر دارین جمع کن، ریختن توی پارچه دو دستی، گفتن ببخشید کمه ولی از ما بپذید. گفت آقا من که برای پول نخوندم. گفت من این که مزد تو نیست، مزد تو رو که ما نمیتونیم بدیم، خدا فقط میتونه بده. این از باب این که برگ سبزی تحفه درویش، خواست بگه قدر روزه سید الشهدا رو بدونیم، مگر به خصوص وقتی مدحش با بصیرته. ولی یه مش مدحا مزدورن، هیچی نمیفهمن، همینجور که بعضی واعظا هیچی نمیفهمن، اصلا حالیش نیست. شهید، انقلاب، مظلومیت این مردم، چرت و پرت و بیره ردیف میکنه به هم که به درد نه امام حسین میخوره نه به درد این مردم میخوره. قدر اینجور ذاکره رو بدون. قاسم ابن الحسن از چند جهت ویژگی ممتاز داره. یکیش همین بود که حاج آقای خودتون فرمودن، سه تا سر در جا بریده شده، یکی سر قاسم ابن الحسن. چرا؟ اینشو دیگه نفرمودن، به جهت اینکه خونی که به دل دشمن کرد کمتر کسی کرد. نه آقا علی اکبر، نه علی اکبر مرد 27 ساله بود، برای دشمن خیلی سنگین تموم شد که یه لحظه دیدن یه پسر بچه اومده وسط معرکه، زره که تنش نیست، چون اصلا زره مردونه است، اندازه این نشده، با یه دونه پیراهن عربی دشتاشه، پیراهن عربی بلند رو میگن، با یه دشتاشه اومده جلوی این همه شمشیر، از عجله که بیاد زودتر به خاطر امام حسین شهید بشه، کفشش هم نبسته، پاهاش هم به رکاب نمیرسه، اینقدر کوچولوه. خیلی براشون سنگین تموم شد که این بچه اومده جلو ما وایسته. طرف اول پسرشو فرستاد، گفت برو کارشو تموم کن، چون یه رجزی خوند قاسم، تن همه لرزون، انتون کرونی فانا ابن الحسن، اگه منو نمیشناسین من پسر حسن ابن علی ابی طالبم، حسن ابن علی ابن ابی طالبم. شروع کرد رجز خون، پسر کوچیکش اون فرمانده فرستاد، گفت برو کارشو تموم کن، این که بچه است. اومد به کارزار قاسم، چنان ضربتی زد به درک واصل شد. دومی رو فرستاد به درک، چهار تا پسر داشت، چهار تاشو کشت. عصبانی شد، خودش اومد، مرد شجاع معروف دلاور، گفت چهار تا پسر منو کشتی، عزاتو به دل مادرت بیذارم. با یه ترفندی چنان زد خود این نکبتی رو هم کشت. ده نه، با بچه های علی نمیشه اینجوری انگار جنگید. این شد که کینه قاسم سنگین شد در کربلا. دیدن نمیتونن دورش کردن. اسب رو مجروح کردن، اسب رم کرد، قاسم رو پرت کرد. دیدن عجب فرصت خوبیه، حالا همه سوار اسب، یه بچه رو زمین افتاده. خیلی صحنه شهادتش سخته، خیلی برای امام حسین که خیلی سخته میشه. ای حسن زاد حسن، در حسنت میبینم روح توحید، میان سخنت میبینم روی لبهای تو با نیزه نوشتند حسن، خط کوفی به عقیق یمنت میبینم. گفته بودم که بپوشان سر گیسویت را، که به هم ریخت زلف شکنت میبینم. پدری کردم و بوسه ز تو حق من است، اما اثر نعل به روی دهنت میبینم. وقتی آمد اذن بگیره مقاتل نوشتن، ابی عبدالله اجازه نمیداد، هم بچه یتیمه، هم یادگار امام مجتباست، هم مادرش تو قافل است. فربود تو نه قاسم جان، برو. رفت گوشه خیمش که خیمه عبادت قافله بود، زانوی غم بغل کرد، انقدر گریه کرد تا مادر رسید. چی شده قاسم جان؟ عرضه بدارد مادر، دیدی عمو علی اکبر خودشو فرستاد، اما منو لایق ندونست. فرمود عزیزم گریه نکن، یه دست خطی از بابات برا امروز آوردم، کارو حل میکنه. مثل بازوبند بس به دست قاسم. تا آمد گفت عمو اجازه نمیدی برم؟ نه عزیزم نمیتونم. فرمود حتی با دیدن این؟ تا حضرت چشمش به دست خط امام مجتبی افتاد، شروع کرد گریه کردن. اینجا مقاتل نوشتن امام حسین این برادرزاده رو بغل کرد، فبکل حسین و ساعتا مفصل گریه کرد، فقشی علیه ما. امام حسین و قاسم هر دوتا بیهوش شده. رفت. حالا امام حسین علیه السلام یه لحظه نداشو شنید، عمو به دادم برس. اومده بالا سر جنازه قاسم. پسرم یوسف نجم، چه سرت آوردن، پنجه گرگ بر این پیرهنت میبینم. ماندم از اسب چگونه به زمین افتادی، جای نیزه ز دو سو بر بدنت میبینم. وقتی میدان میرفت انقدر قدش کوتاه بود، نوجوان مگه چقدر جسه داره؟ شمشیری که ابی عبدالله به کمرش بز نوکش رو زمین کشیده میشه، اما دوستان امام زمان انقدر اسب رو بدن این بچه تازوندن، وقتی ابی عبدالله بغلش کرد جنازه‌ش رو ببره، پاهاش رو زمین کشیده میشد، انگار قاسم قد کشیده. هر جا نشستی ناله بزن یا حسین.